شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. مهمترین عناوین خبری امروز: مقامات بهداشتی استرالیا از نزدیک شیوع ویروس نیپا در هندوستان را زیر نظر دارند. ایالات متحده هشدار می‌دهد که در صورت حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای آماده ای اقدام نظامی است. اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کرد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. مارک باتلر وزیر بهداشت استرالیا میگوید دولت از نزدیک شیوع ویروس کشنده نیپا در هندوستان را زیر نظر دارد. دو مورد ابتلا به این ویروس در ایالت بنگال غربی تایید شده و حداقل 190 نفر قرنطینه شدند. این ویروس که معمولاً توسط خفاش‌های میوه‌خوار و حیواناتی مانند خوک منتقل می‌شود، می‌تواند باعث تب و التهاب مغز شود و میزان مرگ و میر آن بین 40-75% است. وزیر بهداشت استرالیا میگوید دولت در حال همکاری با متحدان بین‌المللی بهداشت است و به زودی راهنمایی‌های بیشتری را در اختیار استرالیایی‌ها قرار خواهد داد.
Like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India, with at least a couple of confirmed human cases. We're monitoring it very closely. We're engaging with other authorities internationally, including the World Health Organization. We'll be putting up some further advice on the cdc.gov.au website, the website of the new Center for Disease Control.
آقای باتلر همچنین به هر استرالیایی که قصد سفر به هندوستان را دارد توصیه کرده است که برای مشاوره بیشتر به وبسایت Smart Traveller مراجعه کند. کالین بویس نماینده مجلس از حزب ملی‌گرایان میگوید که چالش رهبری او علیه دیوید لیتل پراد با هدف جلوگیری از مواجهه حزب ملی‌گرایان با آنچه او فراموشی سیاسی مینامد انجام میشود. آقای بویس استدلال میکند که پس از اعلام پایان همکاری ائتلاف ملی‌گرایان با لیبرال ها توانایی حزب برای حفظ کرسی ها در انتخابات بعدی به خطر خواهد افتاد. آقای بویس به سکای نیوز گفت که چالش رهبری که برای دوشنبه دوم فوریه برنامه ریزی شده تنها راه احیاء توافق ائتلاف است.
If we go to the federal election as a standalone entity, the National Party, it's highly likely that you'll face political oblivion, or at least the National Party will. The National Party senators in Victoria and New South Wales, it's highly likely that they won't even get enough quota to hold a Senate seat.
بازماندگان هولوکاست، سیاستمداران و اعضای جامعه روز جهانی یادبود هولوکاست را گرامی داشتند و در رویدادهایی در سراسر اروپا گرد هم آمدند تا در مورد کشتار میلیون‌ها نفر توسط آلمان نازی تأمل کنند. در آشویتس، واقع در منطقه‌ای در جنوب لهستان که در طول جنگ جهانی دوم تحت اشغال آلمان بود، کارول ناروکی، رئیس جمهور لهستان، به بازماندگان در مراسمی پیوست که با دعا خواندن روحانیون یهودی و مسیحی به پایان رسید. برنارد اوفن، بازمانده 96 ساله، برای شرکت کنندگان سخنرانی کرد و به آنها گفت که در دنیای امروز نشانه‌های نگران کننده‌ای از افزایش نفرت و خشونت می‌بیند.
The Holocaust showed me how awful human beings can be, but also, more importantly, how caring, courageous, and empathetic we can be, we must be. I see hatred resurgent. I see violence beginning to be justified once again. I truly believe that we can choose differently.
ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در صورت حرکت جمهوری اسلامی به سمت سلاح‌های هسته‌ای آماده اقدام نظامی است. این در حالی است که یک نیروی دریایی بزرگ ایالات متحده در خاورمیانه مستقر شده است. پیت هکست، وزیر جنگ، در جلسه کابینه گفت که واشنگتن در حال بازسازی بازدارندگی است و اطمینان حاصل می‌کند که تهران انگیزه لازم برای دستیابی به یک توافق را دارد.
Well, Mr. President, you had to, like so many other cabinet members have referenced, rebuild the perception of America. And at the Department of War, that meant reestablishing deterrence. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department.
مقامات آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز در حال بررسی گزینه‌های خود است. این امر در بحبوحه افزایش تنش‌ها پس از سرکوب مرگبار اخیر اعتراضات در ایران و نگرانی‌های جدید در مورد برنامه هسته‌ای این کشور صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا به صورت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد و به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری توسط تهران واکنش نشان داد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به اتفاق آرا در بروکسل توافق کردند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های از جمله داعش، حماس و القاعده قرار دادند. این اتحادیه همچنین تحریم‌های جدیدی را علیه 15 مقام جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان ارشد به دلیل آنچه فعالان میگویند بیش از 6000 کشته بر جای گذاشته است اعمال کرد. این در حالی است که برخی آمار دیگر نشان از تعداد به مراتب بیشتری دارد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید استبداد در جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند نادیده گرفته شود.
Repression cannot go unanswered. Beyond this, ministers adopted new sanctions on those involved in Iran's war support to Russia and expanded export controls. Ministers were clear that Iran must release all those unjustly detained, including the European Union citizens.
اتحادیه اروپا همچنین در حال گسترش کنترل‌های صادراتی و تحریم‌های مرتبط با حمایت ایران از روسیه است، در حالی که خواستار آزادی همه زندانیان است که به ناحق بازداشت شدند، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا. اسرائیل سه روز پس از بازیابی بقایای آخرین گروگان اسرائیلی 15 جسد فلسطینی کشته شده در جنگ خود در نوار غزه را آزاد کرده است. میانجیگران امیدوارند که این اقدام به پیشرفت مرحله بعدی طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک کند. تحویل همه گروگان‌های زنده و مرده باقی مانده تعهد اصلی در مرحله نخست توافق آتش بس بود. مراحل بعدی از جمله افتتاح گذرگاه رفح که غزه را به مصر متصل می‌کند هنوز باید انجام شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید امیدوار است حماس خلع سلاح شود.
And I will tell you, Hamas was a big factor in getting all of the hostages back. We were not happy with them, and they had to bring them back, and they found the dead hostages, the bodies of hostages. And those parents wanted their sons back, I think in all cases sons. But they wanted their sons and their family. They wanted their sons back as much as the people that had living hostages that we got them back to.
همزمان پزشکان اعلام کردند که دو مرد توسط نیروهای اسرائیلی در شرق خان یونس کشته شدند، در حالی که ارتش اسرائیل میگوید از تلفات ناشی از آتش اسرائیل در روز پنجشنبه بی اطلاع است. یک حمله هوایی اسرائیل در اواخر همان روز در اردوگاه مغازی در بخش مرکزی نوار غزه حداقل یک فلسطینی را کشت. کمیسر کودکان قلمرو شمالی در بحبوحه تغییرات سریع در قوانین و سیاست‌هایی که بر حقوق جوانان در این نقطه از استرالیا تأثیر می‌گذارد هشدار داده است. آخرین گزارش سالانه کمیسر منتشر شده در 27 ژانویه می‌گوید که اکثر شکایات مربوط به بازداشت جوانان بوده است و طبق گزارش‌ها یک کودک به مدت 84 ساعت بدون غذا، دارو یا نور خورشید در سلول نگهداری شده است. شالینا ماسک کمیسر اهل لاراکیا می‌گوید این تأثیرات پس از اصلاحات سریع در قلمرو شمالی از جمله کاهش سن مسئولیت کیفری از 12 به 10 سال و تغییراتی که گرفتن وثیقه را برای جوانان دشوارتر می‌کند رخ داده است.
The vast majority are there on remand that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be based in their community with family and with services that are going to address the underlying needs. And we're seeing more and more children coming into custody with unmet disability, mental health and trauma needs, children being criminalized because of their unmet needs.
دولت قلمرو شمالی هنوز به این گزارش یا درخواست‌های اس‌پی‌اس برای اظهار نظر پاسخی نداده است. کمی بیش از 20,000 نفر از بیش از 150 کشور در 26 ژانویه در یکی از 325 مراسم شهروندی که در سراسر استرالیا برگزار شد، شهروند استرالیا شدند. فرخنده احمدی پس از فرار از افغانستان به عنوان پناهنده پس از بحران سال 2021 در گفتگو با SBS پشتو درباره سوگند شهروندی استرالیای خود صحبت می‌کند.
As someone who came to Australia as a refugee, I have learned that this day holds deep pain for First Nations people. Understanding that has changed my perspective. It reminds me that belonging also means listening, learning, and respecting the truth of this land's history. For me, Australia Day is about gratitude and responsibility.
طبق گزارش اداره آمار استرالیا تقریباً 1/3 جمعیت استرالیا یعنی حدود 8.6 میلیون نفر در خارج از کشور متولد شدند. این امر استرالیا را به یکی از متنوع‌ترین کشورهای جهان از نظر فرهنگی تبدیل می کند. نرخ تورم استرالیا در ماه دسامبر 1% افزایش یافت، به این معنی که نرخ سالانه 3.8% افزایش یافته است. این نرخ از ماه جون به طور پیوسته در حال افزایش بوده و بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا یعنی بین 2-3% بوده است. شاخص ترجیحی این بانک برای تورم پایه یا هسته نیز بالاتر و 3.3% است. قرار است هیئت مدیره بانک مرکزی روز دوشنبه آینده برای تصمیم گیری در مورد نرخ بهره تشکیل جلسه دهد. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی بود که آن را تقدیم حضورتون کردم.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟